منظور از اشراب یا تضمین همینه که همراه یک مفهومی مفهوم دیگری هم اراده بشه بدون اینکه صریحا در کلام ذکر بشه. یعنی مثلا به جای اینکه گفته شود ما قضا کردیم و این قضا را اعلام کردیم، اون اعلامش در کلام ذکر نمیشه. یا وحی کردیم، وحی فرستادیم، ابلاغ کردیم به بنی اسرائیل، اونها دیگه در کلام ذکر نمیشه. به جای اون همون حرف تعدیهی که مربوط به وحی هست یا اخبار هست در اونجا آورده میشه. معمولا ادبا در اینجا میگن اون معنای اشراب شده را به صورت کلمه به صورت وصف حال در نظر میگیرن. مثلا میگن و قضینا موهینا الی بنی اسرائیل، قضا کردیم در حالی که اون قضا را وحی کردیم به بنی اسرائیل. کلمه ماده وحی را درش اشراب میکنن. پس در واقع این معنای اعلام و ابلاغ معنای قضا نیست، بلکه مفهومی است که در مفهوم قضا ادغام شده، اشراب شده، تضمین شده، یعنی جزء این کلمه هم اراده شده. مستقلا قضا همون معنای قضا هست، همراه او یک مفهوم دیگری هم در نظر گرفته شده. در زبانهای دیگر هم گاهی میشه مشابهش را پیدا کرد. شاید بعد از عربی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، وقت بنده که احاطه بر همه از زبانهای عالم ندارم، آشنایی که با بعض زبانها دارم، شاید این جهت در زبان انگلیسی بیشتر باشه. این حرف ربط هایی که یک کلمه با حرف ربط های مختلف استعمال میشه و معانی متعدد پیدا میکنه، این تقریبا چیزی شبیه همون اشراب و تضمینی که در عربی هست. یعنی اصل کلمه به یک معنایی، اما با تو، با ات، با حروف دیگری، با این وقتی استعمال میشه، هر جایی یه معنای خاصی ازش در میاد. این در واقع نوعی معنای دیگر را که با اون حرف مناسبت داره در این معنا ادغام می کنن و همراه این اراده می کنن. پوت این با پوت آن مثلا، این چه بسا این تغییر حرف ربط اشاره به این باشه که یک معنای دیگری همراه این استعمال شده. حالا این احتمالی است، بنده البته وارد نیستم در زبان خیلی و مخصوصا در اینجور ظرایف ادبیات، ولی در عربی اینجوره و این مبحثی است که طرح شده در ادبیات عربی به نام اشراب و تضمین. اینجا هم قضینا الی بنی اسرائیل، یا در یه آیه دیگه داریم و قضینا الیه ذلک الامر، این در واقع چیزی به نام اشراب و تضمین است، یعنی اراده کردن یک مفهومی توأم با یک مفهوم دیگه و آمیخته با یک معنای دیگه. بهرحال اینم یکی از موارد قضا هست که همراه با اعلام و اخبار و وحی کردن هست. در موارد دیگری قضا استعمال شده به معنای پایان یافتن، یک سره شدن و چیزی شبیه اینها، گذرا بودن. مواردی است که این تعبیر به کار رفته، قضی الامر. قضی الامر یعنی کار از کار گذشت به زبان خودمون، یعنی کار یک سره شد دیگه، برو برگشت رفته. مطلب همینه، تمام شد. این تعبیر در چند مورد در قرآن کریم به کار رفته. یکی در داستان حضرت یوسف هست که موقعی که در زندان بود دو تا از هم زندانیانش خواب دیدن و خوابهاشون اومدن برای از یوسف تعریف کردن و از او تعبیر خواستن. حضرت یوسف هم تعبیر کرد خوابهاشون، بعدم فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان، اون مطلبی که شما دربارش سوال میکردید، استفتا میکردید از من، نظر میخواستید، اون مطلب گذشت، همین، برو برگشن. یعنی تعبیر قطعی خواب شما اینه و این هم حتما محقق خواهد شد. قضی الامر گذشت، مطلب همینه، یک سر از. یا در مورد دیگری وقتی خدای متعال داستان گفتگوی شیطان را با اتباعش در جهنم مطرح می‌کند، می‌فرماید و قال الشیطان لما قضی الامر، موقعی که کارا تموم شد و حساب‌ها روشن شد و دیگه جای بازگشتی برای کسی نیست، ما شیطان صحبت میکنه برای اتباعش، اتباعش میرسن به جون شیطان که تو بودی که ما را گمراه کردی و به این روز نشوندی، او هم از خودش دفاع میکنه، میگه من تسلطی بر شما نداشتم، دعوت کردم بیایید، شما گفتید چشم، اومدید اومدید. در حال یک مجادله و مباحثه ایست که در روز قیامت در جهنم بین جناب شیطان و اتباعشون اتفاق میفته و قرآن کریم این را نمی‌فهمد. البته منحصر به این گفتگو نیست، گفتگوها فراوان است. از جمله یکی از این گفتگوهاست که قرآن ذکر کرده ان ذلک لحق تخاصم اهل النار، یکی از مطالبی که تحقیقا واقع میشه تخاصم اهل جهنم با هم دیگه دارن. منظور این کلمه بود که می‌فرماد لما قضی الامر، هنگامی که کار تموم شد دیگه. اینجاها قضی الامر، کار گذرانده شد، یک سره شد، هیچ معنایی از معانی سابق از قبیل اعلام کردن یا حکم فرمان دادن اینا نیست. این میخواد بگه کار تموم شد دیگه، مسئله ختم شد، خاتمه یافت، قطعی شد، نه اینکه فقط فرمانی داده شده، فرمانی که ممکن است عمل بشه یا نشه، یا اعلام شده فقط، نه مثلا اعلام جا نداره. از بررسی دقیق موارد استعمال به دست بیاد که معنای اصلی کلمه قضا از نظر لغوی همین معناست، یعنی پایان یافتن و یک سره شدن. و در موارد دیگری نکته های خاصی به این مفهوم اضافه شده، حتی ممکن است بعدها به صورت مشترک هم در آمده، یعنی مشترک لفظی که یک لفظ دو معنا یا چند معنا داشته باشه، اما ابتدا یک ریشه مشترکی در نظر گرفته شده. مثلا قضاوت را ما وقتی بررسی می‌کنی می‌بینیم بین دو نفر وقتی نزاع در می‌گیره سر یک مسئله‌ای، فرض یک نزاع مالی، دو نفر میگن، این که میگه این خونه مال من و این که نمیگه مال من، این مالکیت نسبت به این شیء مورد تخاصم متزلزل میشه، یعنی روشن نیست که حالا بالاخره این خونه متعلق به کیه، تا اینکه قاضی حکم میکنه به اینکه این خانه مال یکی از متخاصمین است. وقتی این حکم کرد دیگه کار تمام میشه، به دعوا خاتمه داده میشه. پس به داوری کردن وقتی گفته میشه قضا، ممکن است به همین لحاظ باشه، یعنی پایان دادن به دعوا، فصل خصومت کردن. پس در معنای قضاوت باز یک نوع معنای پایان دادن و گذراندن و یک سره کردن هست. یا در واجبات مؤکد که دیدیم تعبیر قضا به کار میره، درسته که در یک امر تشریعی است، مورد قانون گذاری فرمان دادنه، در مورد امر تکوینی و خارجی نیست. ولی چرا در مورد بعضی از واجبات این تعبیر قضا به کار رفته؟ اون هم واجبی مثل پرستش خدا که اصل همه واجباته. نکته‌ای که در اینجا رعایت شده همون تأکدش هست، اهمیتش هست که این مسئله خیلی مؤکده، هیچ پروبرگش نداره. یعنی اگر در واجبات دیگه جای استثنایی هست، جای این هست که خلاصه پاش خورده سست باشه، قابل تخصیص و تغییر باشه، این چیزیست که دیگه پروبرگش نداره. واجب حتمی است که همه باید دقیقا این رو مراعات کنن. پس باز هم در اینجا همون معنای اتمام و یکسره کردن کار و اینها، منتها در مقام قانون گذاری. پس میشه گفت ریشه اصلی همه موارد استعمال کلمه قضا همون اتمام و یکسره کردن و گذراندن است، که مطلب چه مطلب تکوینی باشه، یه امر تکوینی باشه، یا یک امر تشریعی و حقوقی باشه، یک وقت در حال نوسان است، در حالی است که احتمال تغییر درش هست، هنوز سفت و محکم و پابرجا نشده، یه وقت اصلا به حدی میرسه که دیگه محکم میشه، با اون وقت کار تموم میشه دیگه. تا کاری پایان نیافته احتمال این هست که شکلش عوض بشه، تغییراتی درش داده بشه، ولی وقتی پایان یافت دیگه قطعیت میدونه. از این تحلیل لغوی در معنای کلمه قضا به این نتیجه رسیدیم که مفهوم قضا در امور تکوینی مناسب است با آخرین مرحله فعل، اون وقتی که یک پدیده تمام اجزاء علت تامش تحقق پیدا میکنه و وجودش به سرحد حتمیت و قطعیت میرسه و دیگه قابل برگشت نیست. پس اگر در روایاتی قضاء غیر حتمی و قابل برگشت ذکر شده، در واقع همون قدر هست که در اثر مرادف بودن با قضا به یک معنا تلقی شده و دو مرحله براش قائل شده. نظیرش در قدر هم هست. و یا میتونیم بگیم که در امور عرفی حتی پایان یافتن یک کار هم مراتبی داره. مثلا شما وقتی ساختمانی میسازید، وقتی عمده کارهاش انجام گرفت، جوری هست که دیگه میشه نشست توش، میگن آقا ساختمون تموم شد، میگه بله الحمدلله تموم شد و نشستین توش. میگه لوله کشیش هم کردید مثلا، لوله کشی گاز هم کردید، میگه ما این همین جزئیاتی مونده که همین چند روزه تمام شد. پس تمام شدن باز درش مراتبی هست، مسامحتن به مراتب قریب به پایان هم اتمام گفته میشه. خلاصه در لسان عرف میشونیم بگیم که الزام هم مراتب داره. با اینکه میگیم الزام میگیم قطعیت، اما خود قطعی بودن هم براش مراتب قائل هستیم. اینها از مسامحات عرفی است که در موارد استعمال الفاظ به کار میره. گاهی میگن مثلا بله مطلب 100% همینطوره، ولی خب یه احتمال خیلی ضعیفی هم هست که اینجور نباشه. خب اگه 100% هست دیگه احتمال ضعیفش کجاست؟ اینجور مسامحات در تعبیرات عرفی هست. میگه مطلب ها میدونیم که بله، قطعا میدونیم بله، قسم عزیز عباس هم میخورم حتما همینطوره. حالا البته ممکنه آدمی داد اشتباه هم بکنه، ولی من قطعا میدونم همین. این معناش اینه که بالاخره جایی یک احتمال کوچولویی در کنار اون احتمالات هست، پس قطعی نیست به در حالی. اما قسم هم میخوره که قطعا نمیدونه. این مسامحات عرفی است، یعنی برای قطعی بودن، حتمی بودن، پایان یافتن هم باز مراتب قائل هستند. مراتب نزدیک به پایان را هم پایان حساب میکنن. مثلا شما از مسافرت وارد شهر خودتون میشید، یه وقت میگید هنوز 1 کیلومتر مونده به شهر، گاهی بیشترم، میگید دیگه رسیدیم به تهران. این رسیدن یه جوره، رسیدن توی خونه وارد شدن هم یه جوره، هر دوش هم میگید رسیدیم. اونجا که میگید رسیدن یعنی قریب به رسیدن هست، دیگه مسامحه میکنید و این تعبیرات دقیق را رعایت میکنید، میگید رسیدیم دیگه. پس قضا هم ولو به معنای گذراندن و پایان دادن و یک سره کردن هست، اما مسامحتن به مراتب نزدیک به مرحله نهایی هم گفته میشه. یعنی اگر با دقت ما بخوایم سخن بگیم، دقت عقلی، و این مسامحات عرفی را بگذاریم کنار، باید بگیم جز اون مرحله نهایی همه مراحل جز قدر هست. این دقت عقلی و فلسفی اینا اقتضا میکنه. اما اگر به لسان عرفی بخوایم صحبت بکنیم، میگیم کار دو جوره، یه وقت به مرحله قطعی رسیده، یه وقت نرسیده. مرحله قطعی هم خودش مراتب دارد، قطعیت خودش مرتبه داره، شدت و ضعف. به این لحاظ گفته میشه که قضا هم دو جوره، یعنی قضایی که دقیقاً به مرحله نهایی رسیده و نده هیچ جایی برو برگشت درش نیست، یکی هم اون مرحله‌ای که قریب به قطعیت هست ولی هنوز اندکی جای تغییر درش باقی مونده. در دعاهایی که در شبهای قدر و در شبهای دهه آخر وارد هست که همچون مسئله‌ای هست که خدایام اگر در قضا و قدر تو این هست که مثلا من بدبخت باشم، امشب این قضا را تغییر بده و من را از سعدا قرار. خب اگر قضا به معنای قطعیت غیر قابل تغییر است، خب دیگه دعا بکنه که تغییرش بده معنا نداره. این منظور همون قضایی است که قریب به مرحله نهایی هست و هنوز جای تغییر درش هست. یا مثلا روایاتی داریم که صدقه قضا را برمیگردونه. اگر قضا هست و به این معنایی که دقت در معنای لغوی اقتضا میکنه که معناش یک سره شدن و تمام شدن کار باشه، خب دیگه برگشتن معنا نداره. پس معلوم است که هنوز جای بازگشتی درش هست. یا در مورد دعا هست که دعا کردن قضا را تغییر میده، ولو ابرم ابرامن. پس معلوم میشه اول قضا یه مرحله‌ای داره که هنوز ابرام نشده. ابرام یعنی محکم کاری، صفر کاری، خیلی جدی گرفته بشه. حالا بنده در ادبیات هم ضعیف، درست نمی‌گم مرادف شده از زبان فارسی عرض بکنم، پافشاری میشه گفت، حالا شاید تعبیر باز بهتری هم میشه پیدا کرد. به هر حال پس معلوم میشه یه قضایی هست که روش پافشاری هم میشه، محکمکاری هم میشه، و یه قضایی هست نه خیلی ابرام نشده. بعد از ابرام تازه میگه حتی اون قضایی که ابرام شده دعا اون رو تغییر میده. اگر پافشاری شده به مرحله‌ای که دیگه هیچ جای بازگشتی نیست، پس دعاش تو تغییرش میده. اینها حاکی از این است که برای ابرام و یک سره شدن و قضا در لسان محاوره و مقتضای ذوق عرفی این است که مراتب وجود داره. همه اینها را میگن کار یک سره شده، اما در این حال برای بعدیش یک ضریبی برای بازگشت در نظر میگیرند. به این معنا بله میتونیم بگیم قضا هم دو جوره، قضا قابل بازگشت، قابل تغییر و غیر قابل تغییر. اما دقت در معنای کلمه اقتضا میکنه که قضا اختصاص داده بشه به مرحله‌ای که دیگه قابل تغییر نیست. و اما بحث اصلی ما، اینها همه توضیح مفهوم قضا و موارد استعمالش بود، بحث اصلی ما راجع به قضا الهی است نسبت به تمام پدیده های جهان. چندین آیه داریم که خدا وقتی چیزی را قضا بفرماید می فرماید به او کن فیکون. این تعبیرات کن و فیکون در با چند تا فرض کنم که لحن ذکر شد. در یه جایی داریم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا این است، به این گونه است که وقتی اراده میکنه چیزی را به اون میگه کن فیکون، بهش میگه باش کن، اون هم به وجود میاد فیکون، تحقق پیدا میکنه. در اینجا ها اینجور ذکر شده که اذا اراد شیئا، وقتی اراده کنه چیز. در بعضی جاها به جای اراده قضا ذکر شده، اذا قضا امرن فانما یقول له کن و یکون. چندین آیه هست که به این مضمونه. یکی آیه 117 از سوره بقره، یکی آیه 47 از سوره آل عمران، و یکی آیه 35 از سوره مریم، و یکی آیه 68 از سوره غافر یا سوره مؤمن. دو تا اس داره، هم غافر گفته میشه هم مؤمن. یکی از سوره های حامیم، سوره 40. به هر حال در این موارد است که مورد بحث ما، قضاء الهی وقتی به چیزی تعلق بگیرد خدا می فرماید کن فیکون. موردی است که در اون مورد خدا بهش میگه کن. کی هست؟ دیگه بازگشت نداره. خدا به چیزی بگه باش، اون تحقق پیدا میکنه. خوب روشن است که این موارد مرحله نهایی کاره که دیگه بازگشتی نداره. خدا وقتی به چیزی بگه کن که دیگه اون تخلف بردار نیست و یکون تحقق خواهد یافت. از این آیات استفاده میشه که معلولات، افعال، اون مخلوقات خدا که به این آیات مختلف تعبیرات مختلف به کار میبریم، یعنی اون چه غیر از خدا در عالم تحقق پیدا میکنه، طبق امر او تحقق پیدا میکنه، و این امر کی صادر میشه؟ اون وقتی که به مرحله قضا برسه. پس قضا الهی وقتی به چیزی تعلق گرفت اون وقت است که بهش میگه باش، اون هم موجود خواهد شد. در جلسه بعد انشاءالله این آیات رو بررسی میکنیم و اشکالاتی که در مورد قضاء حتمی هست ذکر میکنیم و توضیحاتی در حدی که خدا توفیق بده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.